الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم و عرض احترام به خدمت اعضای محترم کلاس. خداوند توفیقی داد تا باز با یک جلسه دیگه از سبک زندگی توحیدی در خدمت شما عزیزان باشم. بحث ما در دو جلسه گذشته بر سر مبحث بسیار مهم اخلاص بود. پرسش اساسی اون بود که راهکار توحید برای دستیابی به اخلاص چیست؟ راه‌های زیادی وجود دارد، اما هیچ راهی برتر از توحید امکان ندارد که باشد. بنابراین بایستی دید که راهکار توحید برای به چنگ آوردن اخلاص چی هستش؟ در پاسخ عرض شد که لازم است به دو مقدمه که بسیار بسیار مهم هم بود توجه کنیم. اولین اونها این بود که اعمال ما دارای ظاهر و باطنی هستند و نقش اعمال باطنی ما بسیار برجسته تر هستش و آموختیم که اصل در بین این اعمال باطنی و قلبی محبت است و اخلاص ورزیدن در چینش مسائل دینی و اونچه ما رو مقربتر به خداوند می کند. الان متوجه شدیم که اعمال ظاهری دارد و باطنی. در بین اعمال باطنی هم قله برای محبت است و اخلاص. ولذا قرآن هم همش دست روی این میگذاره تا اینکه دست روی چیزهای دیگر بگذاره. به هر تقدیر در بین اعمال باطنی و قلبی محبت و اخلاص ورزیدن در اون قله قرار داره. متاسفانه بیشتر مؤمنین درک درستی از اعمال باطنی ندارند و خیال میکنند با اعمال ظاهری است که رشد میکنند. داریم این فهم را اصلاح میکنیم، چون گفتیم توحید یک فهم عمیق است، حرکت است، عدم استقلال است، یک فهم عمیق است. فراموش نکنید اون موارد رو. در حقیقت اون بخش از عمل که اون رو کاملا صالح میکند و انسان رو به حرکت در میاره نیت درونی و جنبه فعل قلبی انسانه، نه ظواهر. فعل قلبی هم اگر بخواهد انسان رو پیش ببرد شرطش اخلاصه. اخلاص هم که میدونید یعنی کار فقط برای خداوند متعال باشد. به هر حال اگر اخلاص نباشه هیچ بخشی از عمل مقبول نیست و انسان رشد نمی کند. این مقدمه اول بود. در مقدمه دوم چه آموختیم؟ آموختیم که اون چه در آخرت بیش از همه چیز ظهور و بروز داره و از همه چیز بیشتر تأثیر گذاره حقیقت بندگی و اخلاص و محبته. اصلاً روز قیامت صحنه بروز توحید است و توحید آدمی با همین بندگی و اخلاص و محبت و حقیقت این هاست. روز آخرت توحید میخواد تجلی پیدا کنه، چیز دیگه ای که تجلی پیدا نمیکنه. و متوجه شدیم که آخرت تنها ملکوت اعمال ظاهری ما نیست. حواسمون رو دیگه جمع کنیم. پس لازم است این دو مقدمه رو به خوبی متوجه بشویم تا بدونیم که اگر عمل کوچک ما از روی محبت و اخلاص باشد، ولو یک عمل کوچک از ما سر بزند از روی محبت و اخلاص، اثر بسیار بیشتری از عمل بزرگ بدون محبت و اخلاص دارد. پس الان با این دو مقدمه در حقیقت یک فهم بهتر و عمیق‌تری برای ما نسبت به گذشته ایجاد شده است و خود فهمه که انسان رو وادار به انجام کارهای اساسی و کارهای بزرگ می کند. تا آدمی یک فهمی از یک قضیه نداشته باشد نمیتوند به اون دست پیدا کند. و همیشه قاعده این گونه است که انسان نسبت به هر چیزی فهم عمیق نه سطحی داشته باشه در اون کار توفیق خواهد یافت. اصلا باید بحث بشه چگونه آدمی عمیق می شود، آدمهای عمیق کیانند، چه کسانی هستند. تا حالا به این فکر کردید چگونه عمیق شوند؟ باید یک کتاب های باید نوشته شه آدمهای عمیق کیا هستند، چگونه انسان ها عمیق می شوند. این فهم عمیق روی آخرت آدمی به شدت تأثیرگذار هستش. بنابراین برخی از بزرگان که شاگرد علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم بودن نقل کردند که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی می‌فرمودند این خلوص رنگ عجیبی است. ببینید چی میگه علامه، این خلوص رنگ عجیبی است، اگر به چیز کوچکی بخورد چیزی که به حسب ظاهر اصلا ارزش نداشته باشد کبریت احمر می شود. همون گوگرد سرخ منظوره که یه چیز کمیابی است. این خلوص رنگ عجیبی است، اگر به چیز کوچکی بخورد چیزی که به حسن ارزش ندارد کبریت احمر می شود، و اگر هم این رنگ به چیزی نخورد آن چیز هرچه به حسب ظاهر پر ارزش باشد بال مگسی ارزش ندارد. بعد می فرمود که حرف علامه طباطبایی ریشه روایی و قرآنی هم داره. درست می فرمایند. ببینید چه نکتهی به کار برده علامه طباطبایی. آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله که در اصفهان است الان میشناسید همتون، به فرمان رهبری در بین مراجع اطاعت امر کرد و رفتش اصفهان، گفتش که مراجع برن در شهرها و اینها، ایشون اطاعت امر کرد. آدم اخلاقی و افتاده است. حالا اسم ایشون آمد، ما سال 96 ماه مبارک سال 96 توفیقی بود اصفهان بودیم تدریس میکردیم یک ماه مبارک. اونجا یکی از نزدیکان آیت الله ناصری اسمی از آیه مظاهری اومد، الان به ذهنم اومد، قصد نداشتم این رو بگم، به ذهنم اومد. در کلاس ما بود، اون بزرگوار از اقوام ایشون بود، برادرزاده ایشون بود، و هماهنگ کرد که ما به خدمت ایشون برسیم. از دید ما هم ایشون یک فرد اخلاقی بود دیگه، دید بنده تا قبل از این که به همون لحظاتی که رسیدیم خدمت آیت الله ناصری که خداوند انشالله ایشون رو حافظ باشد، این بود حالا یک فرد اخلاقی است، به هیچ وجه در مسیر مثلا عرفان خاص نیست، دید بنده نادان اون زمان این بود. و بعد رسیدیم و مسائلی رو اونجا بیان کرد، اول که نمیخواست بیان کنه، دو نفر از دوستان هم بودن، و بعد اونجا ما دیدیم حقیقتا آنچه که ما مشکل ما بود و فکر میکردیم به اون، خب بندم با این فرقه ها سر و کار دارم، اینجوری نیست که هر کسی اگر یه حرفی زد سری باور کنیم، و به هر حال در این زمینه خودمون داریم کار میکنیم، با این آدم های فرقه ای سر و کار داریم، سالی ها نیست. دیدیم ایشون از مسائل باطنی که درد بنده بود و اون دو نفر هم متوجه نشدن گفت، و یک حرکاتی هم انجام داد که حالا دیگه نمیشه گفت، و دقیقا زد به هدف، و ما اونجا خودمون رو جمع جور کردیم، فهمیدیم این بزرگوار میره جلو، و بعد از مسائلی صحبت کرد که عجیب بود برای ما. حالا ببینید بزرگترها نسبت به ایشون کی بودن، من نمیدونم این مخالفین عرفان پیش خودشون چه فکر میکنن. حالا به هر حال اینها مقداری در توحید پیش رفتن و جنبه اخلاقیشون غلبه دارد، به مقدار یه مقداری از توحید پیش رفتن، چه برسد مثلا به مرحوم علامه، به مرحوم قاضی، به مرحوم امام. حقیقتا عجیب است. تازه اینا رو که آدم قیاس میگیرد میفهمد امام معصوم و انسان کامل چیست. بعد میبینیم برخی عزیزان در عصر ما مثلا قائل هستن به اینکه متاسفانه از بزرگان در همین قوم از فقها که بله اهل بیت ترک اولا انجام میدهند. عجب، شما اگر دیده باشید این بزرگان رو دیگه نباید نسبت به اهل بیت آنچنان نظری بفرمایید متاسفانه. خب اون وقت اینها مخالفت هم با پاره موارد میکنن. به هر حال بحثمون بر سر اخلاص است، این الان به ذهنم اومد، و بدونیم که خبری است در عالم، اینجوری نیست که برخی ها پنداشتن. اهل بیت دیگه کی هستن؟ اونها قله های توحید هستن. آیت الله مظاهری حفظه الله کتابی دارد اخلاق در منزل، کتاب خوبیه، خیلی ساده هم نوشته شده، اخلاقی است. یک مقداری به یک جایشو همینجوری اتفاقی نگاه میکردم، در مورد اخلاص چیزی گفته بودن، گفتیم اون سطح مطالب دیرو یکم بیاد پایین تر، تنزل پیدا کنه، یکمی روش تأمل کنید، و بعد دوباره اگر انشالله سوالات خوبی مثل دیروز و اینها مطرح شد، دوباره سطحش رو با بیانات عارفان، ما که چیزی بلد نیستیم، با بیانات اونها دوباره یه مقداری بکشیم بالا سطح کار. ایشون میفرماد که مرحوم شهید، مرادشون شهید ثانی از عالمان شیعی در قرن دهم هستش، در این کتابی دارد به نام منیت المرید، روایتی نقل میکند که میفرماد کسی را به صف محشر میآورند. به این آقا میگن چه کاره بودی؟ میگوید من 70 سال ترویج دین کردم، قال الباقر و قال الصادق علیه ما سلام گفتم و بالاخره مطالعه دینی داشتم و عالم و دانشمند شدم. حرف بنده نیست، آیت الله مظاهری دارد نقل میکند. 70 سال در راه دین خدا زحمت کشیدم، موهایم را در راه دین سفید کردم. خطاب میشه: بله، اما برای این بوده که به تو بگویند که به به چه عالمی، 70 سال عمرش صرف شده اما اخلاص نداشته. حالا من نمیخوام بگی کلمه ریا رو به کار ببرم، ولی اینها آلودگی به ریا بودن. حواسمون رو جمع کنیم. خطاب میشود: این شخص را به آتش جهنم بیاندازید. خدا خیلی مهربان است، به شدت مهربان است، از مهربانی خدا صحبت خواهیم کرد، ولی با ریاکار، یعنی کسی که شریک قائل میشه، تعارف نداره. بله، یادم میاد قرار بود در مورد ریا صحبت نکنه، اما یک تلنگری بزنیم و بریم جلو. میفرماید: فرد دیگری را آیت الله مظاهری ادامه میده به صف محشر میآورند. داره از کی نقل میکند؟ از شهید ثانی که خودش از عارفان بوده است. میگویند: چه کاره بوده ای؟ میگوید: من یک عمری پول جمع کردم، اما هرچه جمع کردم به فقرا و ضعفا دادم. 70 سال به خلق خدا خدمت کردم. خطاب میشود: بله، آدم خیری بودی و مردم از دست تو خیر میدیدن، اما برای کی و برای چی؟ برای این بود که مردم به تو بگویند بارک الله، عجب آدم خیرخواهی هستی. تظاهر بود، ریا بود و بالاخره کارت برای خدا نبود. این هم باید به آتش جهنم برود. اینم میندازن رو جهنم، چون شریک قائل شده. نه اینکه تلاش کرده حالا به یه حدی از اخلاص رسیده، نه، ریا میکردن اینو. و ما اینا رو شوخی گرفتیم. تا هر کاری میکنیم میایم علنی بیانش میکنیم، نمیدونم یه جوری رفتار میکنیم دیگران روی ما حساب باز کنن، یه جوری در ذهنمون اینه که دیگران بفهمن. داشتیم در روایات روزهای گذشته که خوندیم، عمل خالص اینه دوست داریم اصلا کسی متوجه نشه در درونمون، و این موفقمون میکنه. یک لایه های از اخلاص به راحتی به دست میاد، سخت نیست. لایه های عمیقش مدت زمان میبرد. ولی الان بحث ما در ریاست. یک عده‌ای خدای نکرده علنی ریا میکنن، علنی شریک قائل میشوند. فرد سوم را جلو می آورند، می گویند: تو چه کاره بوده ای؟ می گوید که من به خط مقدم جبهه رفته بودم، زدم، کشتم تا بالاخره شهید شدم. خطاب می شود که بله، به جبهه رفتی و دشمن را کشتی و خود هم کشته شدی، اما برای کی و برای چی؟ برای وطن مثلا رفتی؟ کسی که صرفا برای وطن بره شهید نیست، باید برای خدا بری. این رو حالا ما اضافه کردیم. برای این بود که به تو بگویند عجب شجاعی هستی. بله، این آقا هم که جبهه رفته بود اینجا میبیند که راستی برای خدا نبوده و اون رنگ الهی رو نداشته. در ذهنش این بوده، واضح هم بوده که من شجاعم، فامیلان به من بگن شجاع، اینا ریاست دیگه. خطاب میشود که این را هم در آتش بیاندازید. اما آیت الله مظاهری ادامه میدهد: گناهکاری را به صف محشر میآورند، وقتی حساب و کتابش را نگاه میکنند میبینند که جهنمی است، زیرا اعمالش سبک و گناهانش سنگین است، اما یک قطره اش در دل شب برای خدا ریخته است. دیگه نیومد بیانش کنه. برای گناهش گریه کرده و در عزای ابوعبدالله الحسین علیه السلام گریه کرده. فقط برای اون حضرت نه، برای خودش قطره اشک افشانده است، زیرا گریه هایی که ما میکنیم برای خودمونه، راست میگه، نه برای امام حسین علیه السلام. از این رو او را میبخشند و بهشت میبرند. ادامه میدهد: ایشون معمولا وقتی روزه ها، مسجد ها و شب های احیا را بسنجیم، میبینیم هر کسی برای گرفتاری خودش آمده است. درست میگه ها، برای خدا نمیریم. کسی که برای خدا آمده باشد خیلی کم است. خدایا به عشق تو. علیزاده یکی بود میگفتش که برای ما تعریف میکرد، آدم بود یه مقدار پیشرفته بود، میگفت من اصلا اهل نماز شب و اینام نبودم، آدم با مرام بود. میگفت شب ها که پا میشم دیدم، فکر کردم، دیدم مثلا همه برای اهل بیت و اینها گریه میکنن که خوبه، منکرش نبود بنده خدا. میگفت من یه شبایی پا میشدم، مثلا یک تختی درون حیات ما بود، میگفت میرفتم مینشستم روی این تخت، نماز شب جدی و اینها هم به اون حال عاشقان و اینها نداشته بنده خدا. میگفت فکر میکردم یه قطره اشکی هم شاید از چشمم میامد که خدایا تو چقدر تنهایی، سینه زن نداری اصلا، تو اصلا کلی به فکر تو نیست. بله. و میگفت راه برام باز شد. در حقیقت اینجا آیت الله مظاهری دارد میفرماید که میبینیم هر کسی برای گرفتاری خودش اومده، کسی با خدا کاری نداره و خدا بی کس و تنهاست. کسی برای خدا آمده باشد خیلی کم است. در روایت داریم که اگر کسی حقیقتاً دو رکعت نماز برای خدا بخواند بهشت بر او واجب میشد. ببینید چقدر یه عمل دو رکعتی، 2-3 دقیقه بیشتر شاید طول نکشه، ولی برای خدا. در روایت داریم اگر کسی حقیقتاً دو رکعت نماز برای خدا بخواند بهشت برای او واجب می شود. اگر کسی بتواند در روز قیامت عملی را تحویل بدهد و بگوید خدایا این کار برای تو بود، هم دنیایش آباد است هم آخرتش. آیت الله مظاهری می‌فرماید یک کسی اهل دل و کشف و شهود بود، می‌گفت سر قبر امام حسین علیه السلام با آن حضرت درد و دل می‌کردم، یک جوان وارد شد و سلام کرد، آقا جوابش را دادن. این آدم چون اهل کشف و شهود بود و سلام رو می‌شنیده و به این جوان تعظیم کردن، احترام گذاشتن، ولی آن جوان ندید. من تعجب کردم که امام علیه السلام هم جواب سلامش را داد و هم تعظیمش کرد. با خود گفتم باید بدانم که این جوان چه کرده که به این مقام رسیده. خود جوانه ولی نمیدید، چشش باز نشده بود. وقتی زیارت تمام شد جوان بیرون رفت، منم به دنبالش رفتم. این آقا هم رفته اهل شهود که ببینیم این جوان چیکار است، کیه، چیکار کرده که امام احترامش کرد. به او گفتم جوان تازگی ها چه کار کردی که به اینجا رسیدی؟ ماجرا رو سریع تعریف نکرد، یه مقداری از یه در دیگه ای وارد شد که طرف مثلا جوانم از این شیاد ها نباشه سر کارش بذاره، و قضیه را به او گفتم. جوان گفت راستش این است که من دختر عموی داشتم که پدرم میگفت با او ازدواج کن، من نمیخواستم اما برای خاطر خدا. خب خیلی سخته دیگه، میخوای با یه کسی زندگی کنی که دوستش نداری، حقیقتاً طبیعی هم هست، هر کسی یه کسی خوشش میاد. شما هم الان حتی پای منبر افراد که میرید میبینید از فلان آقا منبرش خوشتون نمیاد، از دیگری خوشتون میاد، از اون یکی. طبیعیه، همه انسان ها اینجوری هست، هیچ ایرادی هم نداره، به هر حال انسان علایق و سلایقی داره. ایشون هم به هر حال میگه من خوشم نمیومد از این دخترمون، اما برای خاطر خدا، برای خاطر خدا. دیگه اینجا شوخی نیست که الکی بندازیم گردن خدا و اینو، میخوای که اون با یه کسی زندگی کنه که چه بسا ضعف بدنی هم داره، نقص بدنی داره، قیافش هم خوب نیست. این ببینید توحید تربیت خانوادگی به آدم میآموزد. اما برای خاطر خدا حرف پدرم را گوش کردم و با او ازدواج کردم. تازه اینجوری که فکر میکردم شب عروسی هم پاک بیشتر متوجه شدم که آن دختر از نظر بدنی ناقص هم هست، دوچندان شد، مضاعف شد گرفتاری. ولی من برای خدا و برای اینکه آبرویش نرود و پدرم هم ناراحت نشود صبر کردم و به کسی هم نگفتم. همچنین برای خاطر خدا پدرم را به دوش گرفتم و از روستای خودم به کربلا آوردم. چند روزی او را به حرم می آوردم و دیروز مرد، از بین رفت پدرم و او را دفن کردم. حالا آمدم با امام حسین علیه السلام خداحافظی کنم. چششم باز نشده بود، چیزی نمی دیدیم جوان. تازه نگفته به دیگران که آبروی دخترم موشم بره. بعضیا دعواشون که میشه همه چیز هم دیگر رو به دیگران میگن، آبرو برای هم نمیذارن زن و شوهر، چقدر بده. وقتم زن و شوهرم دعوا کنن دور از جون شما که میشنوید ابلهان باور کنن، یه عمرم با هم زندگی میکنن ولی یه عمرم آبروی هم رو بردن. برای خدا صبوری نکردن، برای خدا عیب دیگری را نپوشانیدن. چرا؟ چون منیت دارن. بعد آیت الله مظاهری حفظه الله ادامه میداد این آقای اهل دل میگفت متوجه شدم که دیدار با آقا امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه علیه السلام، نزدیک بودن به خدای بزرگ، خیلی به کربلا رفتن و مشهد رفتن نیست، به اینا نیست. حالا مرحوم حدادم که دیروز اگر اشتباه نکنم سالگرد وفاتشون بود، صلوات و فاتحه من صحبت میکنم، شما برای ایشون بفرستید و حواستون هم به کلاس باشه. ایشون هم اینجور جمله‌ای داره، میگه دیدار با اینها امام حسین علیه السلام و ملاقات خداوند و فلان و اینها، نزدیک بودن به خداوند و اینا، خیلی به این نیست که هر روز بریم کربلا و مشهد و نجف و حج و اینها. مسئله چیز دیگری است. گر در یمنی و با منی پیش منی، اویس قرنی ور پیش منی و بی منی در یمنی. علامه حسن زاده میدونه در عمرش مشرف نشده است به حرم امام رضا علیه السلام، ولی خیلی نزدیک است به امام رضا علیه السلام. اویس قرنی هم اینچنین بوده است، اصلا پیامبر رو ندیده است. آیت الله مظاهری درد می‌فرماد، بندم یک توضیحاتی بینش عرض می‌کنم. اما عشق آن حضرت به اندازه‌ای در دلش رسوخ کرده بود که وقتی پیشانی و دندان مبارک حضرت شکسته شد، در فاصله دور یعنی در یمن، دندان اویس هم شکست. عجب، محبت اینه، عشق این است که آدمو می‌بره جلو. کسانی که در کلاس هستن، مادر هستن، تا حدودی این رو درک می‌کنن. این مخالفین عرفان برای حرفا میگردن دنبال سند و اینا، بعد ردش هم میکنن، نه نچشیده اند. خب اینا هست، امروزه هست، علوم جدید هم اینا رو اثبات کرده. یک مادری میبینه در خواب در بیداری میبینه بچهش اذیت، او هم از راه دور اذیت میشود، اینا کشف شدن، دور جنبانی یک علومی مثل اینا امروز کشف شدن، هرچند استفاده های بدم از اینا میشه. اینو توضیح میدم چی بوده. ببینید محبت تا کجاست. کسی پیامبر رو اصلا ندیده است. رابطه عجیبی بین اویس و پیامبر بود. مولوی نقل میکند که اویس به مدینه آمد و پیامبر به جبهه رفته بود. اویس برگشت، زیرا مادرش گفته بود زود برگرد. تا پیامبر وارد شهر شد فرمود نور خدا را اینجا میبینم و بوی خدا را میشنوم. اینا در بهار و اینها هم من یه جستجو کردم، چیزهایی در این مورد دیدم، حالا وقت نیست بخونم. ببینید تالای توضیح از بنده است. ظاهرا اویس در زمان پیامبر بوده، در این که شکی نیست، و هرگز هم موفق نشده ظاهرا پیامبر رو ملاقات کنه طبق چیزی که به دست ما رسیده است. یعنی میاد به ملاقات پیامبر و از مادرش خواسته بود است که بیمار بوده است، میگه من میخوام برم پیامبر رو ببینم. یمن میاد به عربستان، مادرش اجازه میده ولی شرط میکنه که فرزندم یه نصف روزی بیشتر در اونجا نمونی. اویس هم به مدینه سفر میکنه و زمانی به خانه پیامبر میرسه که ایشون در خانه نبوده. به ناچار به خاطر قولی که مادرش از او گرفته بود مدینه رو ترک میکنه، دوباره برمیگرده به یمن. زمانی که پیامبر میاد وارد خانه میشه میفرماد نور کیه در این خونه، این نور کیست؟ بهش میگن که آقا جان شتربانی اومد از یمن، اسمش اویس بود و زود رفت. پیامبر میفرماد نفس الرحمن همین اویس است و فرمود من از سوی یمن بوی خدا را میشنوم. نفس رحمانی هم حالا در عرفان داریم که اون رو باید بپردازیم در جای خودش. مادر اویس هم خب میدونید یک پیرزن ناتوان و بیماری بوده و زمانی که امیرالمومنین اونجا رفته است و اسلام رو برده است به یمن، اویس هم بدون اینکه پیامبر رو ببیند عاشق پیامبر میشود و محبت رسول الله تمام وجودش رو فرا میگیره. به هر تقدیر میاد و زود برمیگرده و بعدها در رکاب امیرالمومنین هم در جنگ صفین به شهادت میرسد جناب اویس. حالا دیگه گویا میاد کوفه مسکن میگذینه دیگه بعد از پیامبر. اینها در زمان امیرالمومنین دیگه گویا مادرش هم از دنیا رفته، بایستی البته بررسی دقیق تاریخی بشود. میاد و در اونجا سکنا میگذیند و از یاران درجه که امیرالمومنین علیه السلام بود. به هر حال وقتی اویس دید که مادرش راضی نیست که پیامبر رو ببینه برگشت. خیلی این سخته، شما وجود رسول خدا، شوخی نیست، نورانی ترین انسانی که وجود دارد، پیامبر ماست، برترین انسان روی کره زمین، خیلی سخته ها به خاطر مادر برگرده دوباره. زمانی که به مدینه برمیگشت و اینها به پیامبر وقتی گفتن به از مدینه به یمن برگشت، فرمود که بله شترچرانی از یمن به نام اویس به اینجا اومد و به شما سلام رسوند و بازگشت. پیامبر فرمود بله این نور اویس که در خانه ما به هدیه گذاشته است. یعنی اویس قرنی نور خدا و بوی خداست. آیت الله مظاهری داره ادامه میدهد. این حرفها را نه من میفهمم و نه بالاتر از من و نه شما، اما چیزهایی در این عالم است که ما نمیفهمیم. قوقایی است در این عالم. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ادامه میدهد آیت الله مظاهری. اما میدانیم که اویس قرن به خاطر خلوصش به آن جایی رسید که پیامبر فرمود من نور خدا رو در مدینه میبینم. زیرا اویس قرن به قول حضرت امام خمینی رضوان الله علیه را میفرماید پارا گذاشت روی شهوت عقلش. این خیلی حرف سنگینی است از امام خمینی. شهوت عقل، شما روی این کار کنید. اگر چیزی متوجه شدید از حرف امام، بنده رو هم در جریان بگذارید. به قول امام اویس قرنی، حالا در آثار امام بنده جستجو کردم نبود چنین چیزی. ایشون نه شاگرد امام بود، آیت الله مظاهری خودش شنیده است و آدم مطمئنی هم هست در این حرف، ما شکی نداریم. به قول حضرت امام پا گذاشت روی شهوت عقلش، از چطور پیاده نشد و پیامبر را ندیده برگشت. این تا اینجا صحبت آیت الله مظاهری بود. یک شعری هم از مثنوی به ذهن بنده رسید که خوب است بخونیم، جالبه. که محمد گفت بر دست سبا از یمن می آیدم بوی خدا، بوی رامین می رسد از جان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس. از اویس و از قرن بوی عجب، مرنبی را مست کرد و پرترب. چون اویس از خیش وانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. چون اویس از خیش به فنا رسیده بود، اون وقتی که محبت برای او شدنی است. نشانه محبت اویس چه بود؟ مشهور است وقتی در جنگ احد پیشانی و دندان پیامبر شکست، اویس در بیابانهای یمن بود، در حال شترچرانی بود که شغلش بود، از درد پیشانی و درد دندان می نالد. یه نقل دیگری هست و برخی از عرفا گفتن در همون ساعت دندان اویس هم در یمن شکست. پیامبر در احد بود، اویس در یمن بود، دندان مبارک پیامبر و پیشانیش در اون درگیری ضربه دید، دندان مبارکشون شکست. این رو میدونیم. اویس هم دندانش در یمن شکست. حالا برخی منبری ها میگن اومد دندونهای خودش رو شکوند. نه، این غلط است. در تذکرت الاولیا عطار که کتاب خوبی است ولی اهلش باید بخونن، نکاتی در این مورد هست. حالا این نیومده بود به این نوع، ولی برخی عرفا من دیدم مثل آیت الله مظاهری و علامه تهرانی و دیگران این رو به هر حال بیان کردن. جالبه، دور از دسترس هم نیست کسی عرض نکنه که آقا سند ندارد و این حرفا. مادران اینها رو خودشون ادراک میکنن تا حدودی نسبت به بچه‌شون. حالا یه مادر که برای خدا هم نیست، عمدتاً از روی نفسانیاتش هست، این رو الهی نگاه کنید ببینید چه میشود. نشانه محبت این است. ببینید دندان ایشون در احد، جانم به فدایش صلی الله علیه و آله و سلم، میشکند. اویس قرنی در یمن در حال شترچرانی، دندان او هم اینجوری میشود. بله، اینا اولیاء الله هستن. خاصیت محبت این است. فراموش نکنید در موردش صحبت میکنید، در مورد اخلاص. اینها هم جملاتی بود از آیت الله مظاهری که در قید حیات هستن، خداوند ایشون رو حفظ کند. ببینید مطالب خوبی بود، بیانش هم ساده بود. به هر تقدیر به این معنا که عمل رو فقط و فقط برای خدا انجام بدهیم و هیچ منفعت شخصی رو در نظر نگیریم، این همون اخلاص دیگه. درسته، قطعا از امثال ما انسانهای ناقص شدنی نیست درجات بالای اخلاص اهل بیتی، در این حرف شکی نداریم، چون ما در هر صورت کمی خودخواهی و منفعت طلبی داریم. الانم همون حرف علامه طباطبایی در ذهن هممون هست که آقا یه دو تا چهار تا کردیم. دقت کردید؟ هممون که الان مقداری تحت تاثیر قرار گرفتیم در این دو سه جلسه، برای اخلاص صرفا برای خدا نیست، هیچ اشکالی هم نداره در درجه اول، چون نمیتونیم. سر اینم ما رو در آتش نمیندازن، ولی سر ریاکاریامون میندازن، حواستون باشه. تعارف در این قضیه نیست. خب الان که یکم اخلاص رو فهمیدیم، فکر میکنید صرفا برای خدا بوده؟ نه، ما یه حساب کتاب کردیم، دیدیم با اعمال ظاهری دو تا چهار تا کردیم، به جایی نمیرسیم. بعد فهمیدیم بعد بریم سراغ چیزهای باطنی، بعد فهمیدیم امور باطنی هم با زدن منیت و اینها به دست میاد. بعد دوباره یه حساب کتاب کردیم، دیدیم علامه طباطبایی فرموده است ابدیت در پیش داریم. ابدیت هم با امور ظاهری پیش نمی‌رود، امور باطنی مثل اخلاص و محبت و عشق می‌طلبد. اینا رو کنار هم قرار دادیم، باز خودخواهیمون اومد وسط. گفتیم خب روز قیامت که ابدیت در پیش است، بعد یه چیزی داشته باشم تا به ملاقات خدا، بهشت و اینا رو ول کن، حالا به خودمون گفتیم به ملاقات خدا برسم و پیش برم و اونجا رتبه‌ای داشته باشم، ارزشی پیش خدا داشته باشم. باز می‌بینید دو تا چهار تا کردیم. این اشکال ندارد، این مراتبی از اخلاص است، خیلی هم خوب است، فقط انشالله رشد پیدا می‌کند. و باز آموختیم که اخلاص در عمل فقط یک کلید داره، اون هم تحصیل محبت است. الان جا افتاد، دو مقدمه رو به هم دیگر زمینه کردیم، هی داریم یک شکاف ایجاد می‌کنیم، چون این مباحث توحیدی بعد یه دیواری بشکافی با میخ بزنی، شکاف ایجاد کنی. اون شکاف اگه ایجاد شه میگیره طرف را. مباحث توحیدی اگر طرف رو بگیره میگیره، میبرتش، سیدش میکنن به قول معروف. اینه توحید در اثر عبادت زیاد و نمیدونم آویزون کردن در چاه و این موارد و ریاضت و اینها نیست، یک فهمیست. این فهمه همین دو تا چهار تا اولش هم اینجوریه. مثل خیلی ها که میان حوزه اولش میخوان مثلا آیت الله علامه طباطبایی بشن، علامه حسن‌زاده بشن، امام بشن، اول با این نیت میان، بعد میبینن سخته، مثلا شب اول رها میکنن میرن. اشکال نداره، اول با این نیت میان، بعد ها میفهمن بعد نیت رو مثلا خالص‌تر کنن. یه دفعه انتظار نمیره از آدم خلوص رو به یک بار متوجه شود، دچار افراط و تفرید نشویم. اما اینو بدونیم، هیچ تعارف هم نیست، کسی هم نگه آقا سخت گفته شد. ریا آدمو به آتش میاندازد و اینو اعضای کلاس شأنشون بالاتر از اون است، ولی در این جلسه گفتیم ریاکار نداریم ما الحمدلله، یه کسی که این موارد رو میشنود. اما در خلوص پای ارادتمون میلنگه، همه تعارف هم نداریم، به اون مقامات اهل بیت هم که نمیتونیم برسیم علیهم صلوات الله. پس چه کار کنیم؟ ذره ذره شروع کنیم و میبینیم که انشالله شروع شده است. آموختیم اخلاص در عمل فقط یک کلید داره، اینا رو دیگه خودتون دستبندی کنید. جلسات بعدم دستبندی و جمع‌بندی از بحث اخلاص خواهیم داشت. فعلا دیگه وارد فضای محبت هم شدیم در کنار اخلاص. اخلاص در عمل فقط یک کلید داره، اون هم تحصیل محبت است. با فعال شدن حالت محبت، خودیت شخص کم رنگ میشه و محبت و عشق محبوب در قلب او پر رنگ میشود. تنها از این طریقه که میشه کار خالصانه برای خدا کرد، هیچ راه دیگه‌ای هم ندارد. با راه های دور و دراز و عبادت های سنگین خب خود به خود کم کم محبت ایجاد میشه، ولی خیلی فرق داره، تازه اگه عجب آدم رو نگیره. بنابراین سنگ بنا رو درست بگذاریم، حواسون باشد عرفا کجا رو هدف گرفتن. عرفا من رو هدف گرفتن، منیت و انانیت رو هدف گرفتن. مرحبا به این عارفان که چه جایی رو هدف گرفتن، نرفتن از دیوار چپ و راستی شروع کنن به رنگ زدن. خب تا اینجا یه چیزی دانستیم که اگر حالت محبت و عشق فعال بشه خودیت کمرنگ میشه. مثالش هم ساده است، مثال مادر رو فراموش نکنید. مثال مادری که محبتش ولی به خاطر خدا نیست، 99.99% به خاطر خدا نیست، به خاطر بچه است. علیزا بعضن هم این مادران حکم میکنن بچه جان روزه نگیری برات ضرر داره. خب دارید روح ایمانیش رو از بین میبری، کار شما نیست فتوا دادن به این که بچه جان روزه نگیر. این بعد پزشک تایید کنه، بعد با یه روحانی مشورت شود، اون وقت طرف خودش میاد اجتهاد میکنه بچه داری روح ایمان رو از وجود بچه میبری، حواست باشه. این مادر دلش میسوزه دیگه. خب مادر میبینید غذای خودش رو به بچه میده، فداکاری میکنه، خیلی کارهای عجیب غریبی مادرها انجام میدن و میبینیم خودش رو فدا میکنه. چطور واقعا یه مادر این کار رو میکنه؟ محبت، عشق، تازه برای خدا هم نیست. بکنید این برای خدا بشود، این عشق مجازی بدل به عشق حقیقی شود. پس این حرفا عجیب غریب نیست، با یه دوتا شاهد مثال خودتون هم تلاش کنید اینها رو به چنگ میآورید. حالا بعد از اینها یکم باز عمیق‌ترش کنیم اگر موافقید. اولش رو سخت نگرفتیم، ساده تر گفتیم، بریم جلو ببینیم چه میشود. یه مقدارش رو بگیم، روایی کنیم بحث رو، مستند بشود این جلسات به آیات و روایات. بعضیا میگن این حرفای ذوقی برخیا میزنن، اینجوری نیست، تو خودت ذوق رو در خودت کشته ای فلانی. حرف ذوقی به معنای حرف بی مایه و حرف بی استناد نیست، مراقب باش چه میگوی. خب به همه خاطر در روایات میبینیم که عبادت کنندگان هم سه گروه تقسیم شدن. این رو ببینید جالبه. الامام صادق علیه السلام، ان العباد ثلاثتون قومون عبدالله عز و جل خوفن فتلک عبادت العبید. امام صادق علیه السلام میفرماید عبادت کنندگان سه دسته هستن. گروهی خداوند رو از ترس عبادت میکنن، خوفن، و تلک عبادت العبید، اینا عبادت بردگانه. اینا رو شنیدید ولی توحیدی شنیدید تا حالا این روایت رو؟ و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب و تلک عبادت الاجرا. یک عده هم خدا رو به طمع ثواب و بهشت و اینها عبادت میکنن، این عبادت مزدورانه روایت هستن. الاجرا. و قوم عبد الله عز و جل حبن له، حب دوست داشتن، حبن له فتلک عبادت الاحرار. یه عده‌ای هم از سر محبت و دوست داشتن خدا، خدا رو عبادت میکنن، اینا عبادت الاحرار آزادگان. و هی افضل العباده، اینا بالاترین عبادات هستش. این هم از اون دست روایاتیست که روی منابر و در کتب زیاد شنیدیم و خوندیم، اما فقط در حد ترجمه و دستبندیه. میگن که بله ببین در راهکارهایی که برای عبادت هستش و تقسیم بندی هایی که برای عباد و عابدان هستش، اون درجه سیگا خیلی بهتر. اون دوتا درجه بهشت هم میرن ها، اینجور نیست که برای خوف خدا خدا رو عبادت کنی بهشت نبرتت. اینجور نیستش که اگر برای بهشت خدا رو خواستیم ما رو بهشت نبرد و در جهنم بندازه. نه، ریاکارم و در جهنم میفتد، حواسون باشه، شوخی نداره. اما اینا به ملاقات خدا نمیرسن، اینها برای خدا این کار رو نکردن، برای خودشون عبادت کردن. وقتی از اون عزیزان منبری محترم میپرسیم بیشتر توضیح بده چه کار کنیم، باز به شما میگه برو مراقبه کن. میگیم آقا اخلاص رو میخوایم، دسته سوم رو میخوایم و باید هم بلند طلب باشیم، همتمون زیاد باشه، کم نخواهیم. کی گفته بعد پایین رو نگاه کنیم؟ بعضی ها اینا رو میگن اینا ما رو عرفاست، ما همین گناه ها رو هم کنار بگذاریم کافی. چقدر بد است این حرفا، چقدر ناامید کننده است این حرفا اگر کسی قائل به اینها باشه. چه کار کنیم؟ به این عزیزان میگیم که چه کار کنیم؟ میگن که بله گناه نکنید فلان، اینا رو خودمون میدونستیم، یه چیزی بگو که ندانیم. ببینیم حالا اهل عرفان در این زمینه چه میگویند. ببینید میفرمود که ادعی روایت شریف، چند مدل البته شبیه این روایت داریم، از امیرالمومنین داریم، از امام صادق داریم، یه جستجو بفرمایید توی نرم افزارها میبینید شبیه این زیاده. میفرماد عده‌ای خدا رو میپرستن از ترس جهنم. عبادت این گروه مثل کار بنده است که از ترس مولا زحمت میکشه. گروه دیگری خدا رو از سر رغبت و میل به ثواب‌ها و نعمت‌های الهی عبادت میکنن. ثواب و پاداش همیشه هم البته برای بهشت نیست، برای همیشه جنات تجری من تحت الانهار نیست، بلکه گاهی عبادت برای رسیدن به مال دنیا یا اینکه حال خوشی به دست بیاره. یعنی گاهی برای حال خوش به دست آوردن، گاهی برای مال دنیاست، همیشه هم برای بهشت نیست. گاهی برای این است که سبکی و نشاط و معنویت حتی داشته باشه، به این معنا که کمالی رو برای خودمون ابتدا تصور میکنیم، با عبادت کردن به اون دنبال اون کمال هستیم. در عمق چنین عبادت هایی که اولش هم هیچ چاره ای نیست، نپرسید ریا از ریا که نیست، اخلاص هم هست درش، ولی خودخواهی هم درش هست، اینا هم برکت داره، ولی اینها لایه های پایینشه، چاره ای هم نیست. از اولش اینجوری شروع میکنه آدم، یه دفعه نمیشه که آدم قله اخلاص رو ببیند. بنابراین اینها 100% خداخواهی نیست، خودخواهی هم درشه. در واقع ما در این عبادت ها به دنبال خودمون میگردیم و میخواهیم بیشتر رشد کنیم و خیر زیادتری رو برای خودمون به دست بیاریم و هنوز عبادت خالص حقیقی نصیب ما نشده است که باید اون رو کار کنیم. اما همینا هم برکت داره، باز برای اینکه گناه نمیکنیم و اینها نورانیت آور است. هر چند که در جستجوی خیشتن و خودخواهی عبادت کنندگان، این دومیه که گفتیم، از خودخواهی و به دنبال خود گشتن اهل دنیا خیلی بهتره، اما بازم فاصله داره. فلذا مرحوم حاج سید هاشم موسوی حتات که رضوان خدا بر او باد، به فردی که بارها به سفر حج رفته بود، دقایقی پیش خوندیم آیت الله مظاهری هم همینو میفرمود و دائما این فرد هی حج میرفت، یعنی دنبال عبادت‌های ظاهری بود، دائما در سفرهای زیارتی بود. اینجوری میگفت مرحوم آقای حداد به اون فرد: تو که هر روز کربلا میری، مشهد میری، مکه میری، پس کی به سوی خدا میری؟ چقدر جالبه. تو که هر روز کربلا میری، مشهد میری، مکه میری. مرحوم حداد که خودش در کربلا بوده، خدای نکرده در ذهنتو نیاد منکر زیارت و اینا بوده، میامده مشهد زیارت میکرده است و می طلبیم از خداوند در این ماه مبارک نصیبمون کنه انشالله به زودی. منکر اینا نبوده، سوء تفاهم پیش نیاد، نه، ولی داره میگه هی چسبیدی به عبادتهای ظاهری. تازه اینم اضافه کنیم، اونجا که بعضی ها میرن، ببینید یک ریزکاری از اخلاص که بزرگان گفتن، به خانوادش میگه بله بریم زیارت امام رضا، اونجا هم بازار و تفریح و سیاحتی هم میکنیم. این مال آدمای سطحی است، نمیگیم وقتی رفتید اونجا بازار نرید و تفریح هم نکنید، اما نیت فقط خالص باشد برای رسیدن به محضر امام معصوم، انسان کامل. حالا بعدش دیگه پا میشه آدم خرید چیزی هم میکند، نمیدونم یه جای سیاحتی هم میره، ولی اینجوری نگید حداقل. این بی معرفتی است که بله میریم، هم زیارتی است هم سیاحتی است. عجب، کاروان زیارتی سیاحتی، اینا رو خط بزنید، اینا حرفای خوبی نیست. نه، اونجا فقط برای خدا، اونجا فقط برای ملاقات قله توحید یعنی حضرت رضا سلام الله علیه برویم، نه اینکه بگیم حالا بریم یه سیاحتی هم کنارش داشته باشیم. این مال آدمای بی معرفت است، اگر اینجوری خدایی نکرده کسی بگوید. نیت این باشه حالا بعضن کنارش آدم سیاحتی هم میرود، اون دیگه تبعات و کنار عشق است، اما عشق اصلی این باشد، مراقب باشیم. خب بعد جملاتی داره نسبت به اهل عرفان، اینم بخونیم در یکی دو دقیقه و بحث جمع بندی بشه. دیده شده است، مرحوم آقای حداد میفرماد، بعضی از مردم، حتی افراد مسما به سالک، کسانی که حتی نه مردم عادی، اهل سلوکن و مدعی راه و سبیل الله، مقصود واقعیشان از این مسافرت ها خدا نیست، برای انس ذهنی به مدرکات پیشین خود و سرگرمی با گمان و خیال و پندار است، و بعضن هم برای به دست آوردن مدتی مکان خلوت با همراه و یا دوستان دیرین در آن اماکن مقدسه. میگه با دوستامون بریم اونجا مثلا حرفای توحیدی میزنیم دوره هم جمع، خیلی خوبه فلان. نه، حواست رو جمع کن، بالاتر رو ببین. البته منظور نیست ملاقات دوست بد است، مؤمنین میرن به ملاقات هم. امروز اتفاقا یک کلیپی رو برای اولین بار دیدیم از مرحوم آقای بهجت، رفته بود منزل یکی از شاگردانش، بعد وقتی پاشد مرحوم آقای بهجت به اون پسر اون شاگردشون گفت که به این گلاب میدید، اون پسر اونجا بود، پسر اون آقا، گفتش که آقا اینا مصنوعی هستن این گلاب. بعد آقای بهجت جوابی داد، حالا ناقصش رو بنده دارم میگم، گفت این دنیا همش مصنوعیه، حقیقت اون بره. میگه تو اماکن مقدسه جمع میشید که رفقاتون رو ببینید و از این حرفا، یعنی خالص اولا برای خدا نیست، حالا برای خدا میری رفقات هم جمع میشن، اون دیگه اشکال نداره. صد رو در نظر بگیر، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. پایین از پایین نگاه نکن، این بده. و چون دنبال خدا نرفتن و نمیروند و نمیخواهند بروند، بعضی از اهل سلوک نمیخوان دیگه. تو سوالاتم بود جسارت نشه، میگفت که من رفتم ولی فلان اینا، دیگه حالا تا یه جایی رفته دیگه سیر شده. از همین دوستان خودمون در این جلسات هم هستش، پرسش میکرد، حالا تا یه جایی رفتم سر نماز دیگه حواسم پرده. به خودت گفتی تا اینجا بسمه دیگه، نمیخوای بری جلو، درد دین است. یا اون عزیز دیگری که حالا اون روز نخواستیم بگیم، میفرمود بله مثلا ما در منزل که هستیم خانمونو میاد و اینها جلوی خانواده احساس میکنیم ریاض، چون جنابالی در خانه واقعی نیست رفتارت، رفتارت واقعی نیست. یعنی چه؟ یعنی انقدر مثلا شوخی میکنی و فلانه، اصلا حرف عرفانی میخوای بزنی شاید مسخرت هم میکنن یا جدی نمیگیرن اگه مسخرت نکنن. خب معلومه خودت وقتی میری سر نماز و این کارا خودت هم خودت رو باور نداری مرد مومن، وقت انتظار داری حواست به دیگرانه. اینجا ظاهر و باطن یکی نشده است. خیلی همون البته گرفتار این هستیم، کارمون واقعی نیست، چهره ما واقعی نیست. وقتی ازمون تعریف میکنن یه لبخندی به لبمون میاد، بازی داریم میکنیم. خیلی از اهل سلوک هم اینچنینه. بنابراین ما یه حدی میرسیم دیگه نمیخوایم بریم جلو. خوبم هستیم، داره خودش هم میگه، در سوالاتم میپرسد که بله بنده رفتم مشکلاتم حل کردم، ولی دیگه حواسم در نماز اینقدر بیش از این نیست. سوال توحیدیش جواب اون دوستمون میشود. شما قبل از اینکه از بنده حقیر بپرسید چقدر از خدا تضرع کردید از او بپرسید تا یاد بدهد به شما؟ شمایی که فلانی دنبال علم هستی، بعد از این کلاس هم از ما میپرسی که راه علم چیست، چیکار کنم، از چی استفاده کنم، از کدوم نرم افزار، از کدوم کتاب، چه هی سوال میپرسی از اون استاد که خوبم هست، اشکالم نداره، ولی توحیدیش این است که چقدر از خدا خواستی. من نمیگم از دیگران نپرسیم، نمیگم از نرم افزار و لپتاپ و اینها استفاده نشه، این که غلط است. نمیگم نری زانو بزنیم جلو استاد یاد نگیریم، نه اینم غلط است، بعد یاد بگیریم از استاد، چاره ای نداریم. ولی واقعا پرسش بنده این است، از خدا چقدر پرسیدی، از استاد چقدر پرسیدی، از اون معلم چقدر پرسیدی؟ اگر بری از خداوند بیشتر طلب کنی تو توحیدی هست، گریه کنی. علم خدا بیشتر یا علم استاد؟ همه علم برای خداست، استاد علمی نداره، استاد آینه رو گرفته داره نور الهی رو، اگه تازه استاد عالم و باسواد و با تقوایی باشد یه مقدار اندکی داره نمایش میکشد. حواسمون به این موارد باشه، حواسمون نیست. و چون دنبال خدا نرفتن و نمیروند و نمیخواهند بروند، پرسش ها اینا الان جواب دادیم به اون پرسشاتون. و اگر خدا را دو دستی بگیری و علیاذ بالله مثل آفتاب نشان دهی، باز هم قبول نمیکنن. حتی اهل سلوک عده‌شون تا یه جایی میان دیگه کشش ندارن و نمیپذیرن، چون باید پا بذارن روی سری چیزا و وقت نمیخواد بذاره. ایشان ابدا به کمال نخواهند رسید و لحاظا در تمام این اسوار از آن مشرب توحیدی چیزی ننوشیدن. رفته حرم امام رضا که آرام بشود، رفته حرم امام رضا نمیدونم با یه نیت دومی، نیت اول و درجه یک نرفته است. گو امام رضا علیه السلام میخواهم پیش تو بیایم به این نیت، نبیام بعدش هم بازار رضای خریدی و آره اونم کنارش، در ذهنت اونارم نیار. بله اگر ذهنت خالص بود آمری حالا بعدش یه خریدی هم میکنی، ولی در ذهنت اون ابتدا نگو میخوام بیام بعد حالا بعد از ظهرام خرید میکنیم بعد ساعت فلان، برنامه‌ریزی اینجوری نکن که بعد فلان ساعت هم میریم فلان جا، و نه خالص برو برای صد که آمد حالا تبعات و 90 و 80 و اینا رو به دست میاری، 70 اش هم به دست میاری. حواسمون باشه، البته اینا مال مقامات یه مقدار بالاتر است. به هر حال این رو مرحوم حتی در روح مجرد هم آمده است و نکته بسیار بسیار جالب بود. این اخلاص لایه هایی داره، حالا در جلسات بعد انشالله بیشتر جنبندی هم خواهیم کرد. شادی روح همه انبیا و اولیا، ائمه علیهم السلام، عارفان الهی، شهدا، امام شهدا، امام رضوان الله علیه و همه کسانی که اهل ایمان بودن، همه کسانی که از دست داده ایم. یک فاتحه و صلواتی مرحمت بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.
سالک باید کار رو برای خدا انجام بده، نماز میخونه، روزه میگیره، انفاق میکنه، ذکر میکنه، فقط برای خدا، چون گفتی انجام بده من عفتم باید انجام بدم، نه برای اینکه من این کارها رو میکنم برای اینکه مثلا خواب خوب ببینم، چون طبعا نفس انسان که تزکیه میشه خواب خوب میبینه دیگه، ولی به این قصد انسان نباید کار کنه. من مکاشفه پیدا کنم، مثلا در بیداری از بعضی از معانی اطلاع پیدا کنم معظم، یا من این حالی پیدا کنم که از افکار و اذهان و خاطرات مردم خبر بدم، ذهن مردم رو بخونم که آقا شما دیروز چیکار کردی، فردا چیکار کردی. یا انسان این عمل رو انجام بده که کیمیا پیدا کنه، لیمیا پیدا کنه، یا اینکه فرض کنید که مریضی را به یک اراده شفا بده، یا تصرف در مواد به کائنات رو کنه، مثلا به یه اراده کوهی را خراب کنه، قطاری را بید و امثال اینها. اینها در زیر سلطه آقای ارکان و خدا نیست، چون اینها مقاصدی همه کوچه و مادون خدا و در راه ارکان فقط مقصد لقاء خدا و فرقنای در ساز خدا و ارکان خدا.
صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ببینیم دوستان چه گفتن. مراقبه و محاسبه اعمال و کردار که نقش تربیتی برای ما ایفا میکند برای ابتدار کارمان میباشد. اگه مراقبه به سبک توحیدی باشه این خوب است، مراقبه به سبک اخلاقی اینها باشد ما در مورد اون اینجا صحبت نمی کنیم. مراقبه به سبک توحید اینه، برای غیر خدا کاری نکنم، دائم خدا رو حاضر ببینم و امثال این مواردی که پرداختیم و گفتیم مثل یک نمازیست، کل روز سالک مثل یک نمازیست که شما وقتی دارید نماز میخونید گاهی غافل میشید، به خودتون میاد کل روز سالک این گونه است. اگر مراقبه و محاسبه این است میپذیریم، به سبک اخلاقیست نه، اون تنزل است. این که نیت ما لقاء الله هم باشه با اخلاص در تضاد، چون داره معامله میکنه. نه اینجوری نیست، ابتدای کار فهم آدمی در این حد نیستش که به یک بار موارد رو دریابد، فلذا اول از ریا خارج می شود، بعد همون جنبه معاملهی رو دارد. ابتدای کار چون به یک باره نمیتونیم لقا رو در نظر بگیم، یه جنبه معاملهی داره، ولی کم کم به تدریج هرچه من ضعیفتر بشه معامله ما هم که جزء ماست ضعیفتر میشه و بعد انشالله در مدتی اون لقا هم حاصل می شود. بنابراین سعی کنیم درست فکر کنیم به این موارد. خب با توجه به درگیری ما و افراد در فضای مجازی و مجازی بودن ما در دنیا، دنیایی از مجاز در مجاز گیر کرده ایم. اینم خودش یک حرفی است. بله البته خب بعضی میگن این فضای مجازی خیلی مجازی هم نیست، نه حقیقیه به اون طرف، ولی خب به هر حال وقت همه رو گرفته است، ولی خود فضای مجازی متاسفانه زیاد گرفته. اگر در روز 3-4 بار بیشتر سر میزنیم معتادیم حقیقتا، اگر در روز 3-4 بار بیشتر سر و کار داریم بهانه هم نیاریم برای خودم، نه کار داریم، نمیدونم هدایت میکنیم مردم، این حرفا نیست. بیشتر باید تولید کنیم، بعد به منتشر کنیم. اون انتشار هم چیز خاصی نیست، نه آقا ما رصد میکنیم و فلان، نه واقعا حقیقتا اینه. اگه در روز 3-4 بار بیشتر آدم سر بزنه معتاد است، حالا اینم زیاده. اون وقت وقتی معتاد به این فضاییم نمیتونیم خوب عبادت کنیم. وقتی معتاد به این فضاییم محبوبی داریم، وقتی معتاد به این فضا هستیم یعنی یه محبوب دیگری گرفتیم، وقتی معتاد به این فضاییم یعنی تنهاییم، یعنی تنهاییم، تنهاییمون رو با خدا نمیتونیم پر کنیم. بنابراین خیلی وقت همه رو گرفته این فضای مجازی. در مورد اخلاص در عمل و اینکه طوری کار کنیم کسی متوجه نشود، در کارهای فرهنگی و تشکیلاتی اغلب باید گزارش عمل کرد بدهیم. مثلا در ماه گذشته، 1-3 ماه قبل چه کارهایی انجام دادیم به مقام بالاتر. آیا این هم ریا میشه؟ نه، یک زمانی وظیفه از شماست، بایستی این کار رو انجام بدهید. اینا رو باید درست متوجه شیم، بشینیم بحث کنیم. یه نماینده مجلسی بود، یه جاهای موظفیم گزارش بدیم، بعد دور بعد رأی نیاورد و اینها، بخواد اخلاص رو اشتباه متوجه شد و هیچ کاری ارائه نداده بود گزارش از خودش. بعد گفته بودم با تو کاری نکردی. حالا اینجا میشه به راه‌های مختلف ارائه کرد و میشه وظیفه رو جوری بیان کرد که به عنوان یک تیم و یک گروه بیان کرد. راه‌های مختلفی هست، بعد روی اون بشینید فکر کنید. به هر حال نمیشه ما کسانی که بالاتر از ما هستن از کار مطلع نشن، ولی به قلبمون رجوع کنیم. در قلب ما واقعا دارد چه میگذرد؟ یا گاهی بندازیم گردن دیگران. ولذا ابراهیم هادی رضوان الله علیه وقتی اون قله رو فتح کردن، در اون کتاب ابراهیم هادی 1 و 2ش نمیدونم کدومش بود، خیلی قبلا میخوندم چند سال پیش، که ایشون اون قله های کردستان رو وقتی فتح میکنه و دشمن رو شکست میده، میره به سجده، یک نظامی میاد سری پرچمو میزنه اونجا و به نام خودش ثبت میکنه، میبینه او در سجده است. بعدها میاد و به هر حال میگه نه من چیز نکردم، ولی چند سال طول میکشه تا این رو بگه، یک جوانی بود. بنابراین میشه کارا رو خیلی انداخت گردن اون کارهای فرهنگی هم. خب میدونید حساب کتاب و این چیزها رو نداره حقیقتا. مسائل فرهنگی در ایران هر کی برای خودش هر کاری کنه نظم و نسقی نیست، ولی زار راه خیلی بازه که گردن دیگران بیاندازیم، راه خیلی بازه ترفندهای پیاده کنیم که افراد متوجه نشوند. و این راهی که امام رضوان الله علیه تو کارهای جهادی، تو کارهای فرهنگی در بستر انقلاب اسلامی به روی هممون گشود، راه صدق و صفا و خلوص و عارف شدن است. هیچ حکومت‌های دیگه شما از این چیزا نمی‌دیدید. وجود نداشته از این حرفا. ولذا وقتی میگفتن آقا جنگ به پا شده، با حرفای شما میرن کشته میشن، اما میگفت نه، باب معنویت باز شده است. اینجوری نگاه میکرد، باب معنویت رو با شهادت باز کرد. انشاءالله خداوند به هممون توفیق بده بتونیم از این کارها کنیم. بعضی کارها رو میشه گمنامی انجام داد، اینا باید تک تکش بحث بشود. یه کلیاتی رو ما اینجا میگیم، ببینیم اون مجموعه چیست، چگونه میشود کار کرد، چگونه میشود مطرح کرد یه سری چیزا رو که به ریا نیفته. اینها شدنیست. اگر کاری انجام بدی نیتت این باشد که به خدا نزدیک بشه، این خوبه، خیلی خوبه. گفتیم نبایستی عجله بشود، کم کم انسان رو روش میده. نه منیت نیست، اما درجات بالای خلوص به هر حال فهم کنه. اولش این ریا نکنیم، دومش این باشد کارهایی که میکنیم، خیلی کار هست. شما از الان تا صبح به خودتون نگاه کنید، خیلی از کارهای ما میشد با اخلاص باشه. دیدید مثلا وقتی آدم مهمونی داره نماز صبح ها رو مثل فشنگ پا میشه، خودش که در خونه است چه بسا اینجوری نباشه. ببینید این شد مثلا یک نمونه از ریا. خیلی هستا، اما میبینید از این کارا از صبح تا الان زیاد بوده، از دیشب تا الان خیلی زیاد بوده که ما حواسمون بهشون نیستش. همون نمک خوردنی که برای سلامتی میخوریم بده؟ نه، برای محبت رسول الله، برای سنت او بخوریم، چون رسول الله این کار رو میکرد انجام بدیم. حالا خواهیم گفت در جلسات بعد که علامه طباطبایی میفرماد تمام سنت های رسول الله رو مثلا رفته شاگردانش میگفتن انجام بده، به جز یک سنت رو نتونسته. اینو میگیم چقدر این آدم رو روشن میدهد. زود بخوابیم چون رسول الله زود میخوابیده است. زود بخوابیم خدایا چون میخواهیم به عشق تو، به مناجات با تو بلند بشویم. اینا خیلی نکته است. بنابراین کار زیاده، کار بسیار زیاد ریخته. ما ها سریع یا بالا رو میبینیم یا نگاه میکنیم خدای نکرده کاری رو، ناامید میشیم. عاقلانه رفتار کنیم اولش تا بعد عاشق هم بشویم. برای افزایش محبت اینها رو داریم در این جلسات یکی یکی مطرح میکنیم. الان هم بود دیگه، گفتیم مناجاتی داشته باشیم، فضای مجازی رو کم کنیم، ببینیم چیا محبوب ما شدن اونا رو کم کنیم. البته اگر محبوب طولی باشد اشکال نداره، مثل محبت به والدین که محبت خدا رو زیاد میکنن. کار خیلی زیاده. بگردید یه لیستی تهیه کنید لطفاً، هم بزرگواری که این سوال رو پرسیده و دیگران، از همین جلسات متنش فایلاش رو بررسی کنید، ببینید چیزهای افزایش محبت کدومه. چون سطوح افراد متفاوته، ما به روش های متفاوت داریم جلسه رو میگیم. ولی یک راهش مثلا راه های خیلی کلی نگید مراقبه کنیم و اینها، راه های دم دستی مثل احترام به والدین، چایی که میریزی برای دیگری هم سفره رو ما بریم پهن کنیم، ظرفا رو ما بریم بشوریم، مثلا کارهایی از این دست انجام بدهیم. اصلش مناجات شبانه و تضرع و اینهاست و در جلسات بعد هم چیزهایی میگیم، چون هنوز بحث اخلاص که به محبت رسیده است اصلا واردش نشدم. چه جور من باید مورد هدف قرار بگیرد؟ عرض کردیم دیگه در عالم یک وجود بیش نیست، اونا رو باید مرور کنید دیگه. الان که وارد اخلاص شدیم در حقیقت اونجا رو هدف گرفتیم. گفتیم عرفا میگن وجود یکیست، منحصر برای الله تبارک و تعالی، وحدت شخصی وجود. عرفا اونجا رو هدف گرفتن. جلسات اول تا هفتم هشتم رو مرور بفرمایید. تو مسیر هدف قرار دادن من چه اتفاقهایی پیش رو هست؟ همش خیر است، اتفاقهای خوشی روی میدهد. تضعیف شدن خودمون رو در پی داره، معنوی شدن زندگی است. این است که فکر آدمی به گناه کنار میره. یکی از دوستان ما میگفتش که روی ذهنم من یک مراقبه شدید داشتم و بعد مشغول نماز بودم، در حالی که نماز میخوندم روزم بود، احساس کردم که یک کلیدی زده شد. نه به این چیزا فکر کنه که براش اتفاق افتاده است، میگفت آمدن یک کلیدی در درون من زدن، یک دفعه درون من مثل اتاق تاریکی روشن شد. به چیزی هم میگفت فکر نمی‌کردم، داشتم عبادت می‌کردم. برای این است میگویند در حین قرآن، عرفا میگن در حین عبادت، در حین قرائت قرآن، در حین نماز شب این جور اتفاقاتی برای شما میفته. بعد بنده تصدیقش کردم، گفتم بله در کرامات و عارفان هم بوده. میگفت خدا شاهد است که اومدن یک چراغی در وجود من زدن، انگار شما پریز رو میزنید چراغ اتاق روشن میشه، اتاق تاریک در شب هنگام تاریک. میگفت درون من اینجوری دفعه روشن شد و میگفت فکر من دیگه الان سمت مسائلی نمیرود. میگفت خیلی من درگیر ذهنم بودم و در ذهنم خیلی چیزای آشفته و زشتی بود، حالا بازش نمیکرد دیگه، ولی معلوم بود اونجوری که میگفت خیلی شدید، میگفت چیزای بدی در ذهنم بوده. میگفت الان یکی هم از اونها در ذهن بنده نمیاد. و یکی دیگر دوستانم میگفت به خودم اومدم دم 6 ماه هست فکر شهوت اصلا در ذهنم نیومده. خب اینا خیلی خوبه، اینا همون هدف قرار دادن من است دیگه، با راههای دیگه روزه گرفتن و فلان به اینجا نمیرسید. چقدر قصه داره توحید یک کلمه بیشتر نبوده، اون هم جدا شدن از منیت ما کجا. آفرین. و خود ما هم به یکی از بزرگان که آمده بود قم جلسه با ایشون رسیدیم خدمتشون، گفتیم آقا توحید، بعد اش تو چشم جمع شد به ایشون گفتیم، گفتیم توحید سردر دین بوده. ببینید خودین چی میگه، فرمت قول لا اله الا الله طفله بسم الله، میخوای وارد دین شی، الانم کسی میخواد شهادت این رو بگه مسلمان شه لا اله الا الله میگه دیگه. درست میفرمایید شما، سردر دین بوده. بعد ما گشتیم مثلا یه آدم با لباس سفید و موی دراز بیاد دست ما رو بگیره هدایت میکنه، یا بریم صبرمون رو درست کنیم، رفتیم به فرو. توحید سردر دین بوده. به ایشون گفتم اش در چشمش جمع شد و اینجوری بود. دقت میکنید سردر دین است، ما حواسمون نیست. خب وقتمون گذشته است، اگه دیگه نکته ای نیست انشالله خداحافظی کنیم. بنده حقیر رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. امیدوارم بتونیم انشالله در این مسیر هر روز روز به روز منیتمون کمتر بشود. اگر از ریا هم مطالبی رو امروز عرض کردیم که شأن این جلسه نیست، اما به هر حال تذکرش خوب بود، چون وعده کرده بودیم از ریا نگیم دیگه. و حالا مواردی از این دست اگر گفته شد، شأن دوستان بالاتر از این مسائل است، دیگه چاره‌ای جز بیان این موارد نبود. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.